ساعت 22 به وقت ایران، 19:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. دو ساعت با پیام رضی بودید در برنامه زنده فرداهنگ با موسیقی. حالا نوبت میرسه به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا که من جان خاکساد به مدت 30 دقیقه با شما خواهم بود. در این آخرین روز هفته پنجشنبه 17 مرداد ماه سال 1392 خورشیدی، طبیعتاً در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم برای شما آماده کردن و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. اجازه بدید اول خبرها را بشنوید. از چه کسی؟ از همکارم آزاده اسدی که معمولاً اونو مجله رو اجرا میکنه و امشب جابجا شدیم. آزاده میخواد بیا بشین سر جای خودت
تو کارت
انجام بده، من خبرها رو بخونم.
خواهش میکنم.
در اصل امشب آزاده کنار من در استودیوست با تازه ترین خبرها. آزاده به استودیو خوش اومد.
متشکرم جان، ممنونم از معرفی خیلی گرمی که داشتی و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا که منتظر شنیدن خبرهای تازه هستند. 55 زندانی سیاسی عقیدتی ایرانی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به باراک اوباما میگویند بدین وسیله میخواهند او را از آثار مخرب تحریم‌ها و تلاش برای منزوی کردن ایران بر زندگی روزمره مردم ایران آگاه کنند. آنها این تحریم‌ها را مجازات جمعی مردم ایران خواندند. امضا کنندگان این نامه که از طیف‌های مختلف فعالان سیاسی و اجتماعی هستند، در این نامه با اشاره به آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی خطاب به همتای آمریکایی‌اش نوشتند که به نظر آنها دوره مسئولیت این دولت ممکن است آخرین فرصت برای حل و فصل عقلانی و قابل قبول چالش بین ایران و آمریکا باشد. در خبر دیگر، خانواده امیر حکمتی، تفنگدار دریایی پیشین آمریکا که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، نسبت به آزادی احتمالی او ابراز خوشبینی کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که خانواده حکمتی که در آمریکا زندگی می‌کنند گفتند پس از 16 ماه زندان انفرادی به او اجازه داده شده با خانواده‌اش تماس بگیرد و ملاقات داشته باشد. امیر حکمتی که 30 سال پیش از والدینی ایرانی در آریزونا در آمریکا به دنیا آمده، 2 سال پیش زمانی که به گفته خانواده‌اش برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود بازداشت شده است. دادگاه انقلاب او را به اتهام جاسوسی محکوم به اعدام کرد، اما این حکم بعداً لغو شد و خانواده او و دولت آمریکا این اتهام را رد کردند. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران خواستند مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستریش را کنار بگذارد. سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر نقش پور محمدی در اعدام‌های فراقضایی تابستان 67 از حسن روحانی خواستند از تعیین او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. در این زمینه در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از آمادگی نظامیان برای دوری از فعالیت‌های اقتصادی خبر داد. حسن فیروزآبادی گفته است هر زمان که دولت احساس کند به امکانات نظامیان در زمینه اقتصادی نیازی ندارد، نظامیان آماده‌اند از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که فرودگاه الیات در نزدیکی مرز با مصر در صحرای سینا را تا اطلاع ثانوی می‌بندد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مقام‌های هوایی اسرائیل گفتند این اقدام در راستای شدت گرفتن نگرانی‌های امنیتی در این منطقه در پی فعال شدن گروه‌های مسلح اسلامگرا انجام شده است. خشونت‌ها در صحرای سینا در پی برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر شدت گرفته است. و اگر جان اجازه بدی آخرین خبر رو بخونم که میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، روز پنجشنبه شایعه مرگ خود را که در فضای اینترنت منتشر کرده بود تکذیب کرد. گورباچوف که 82 ساله است در مقاله‌ای نوشته است برخی از مردم برای جلب مخاطب برای وبسایت‌هایشان یا به دلیل اجرای دستورات مقامات یا دیگران این شایعات را میپراکنند. جان،
خب بالاخره گورباچوف زنده است.
بله،
این دیگه مطمئن
خودش تکذیب کرده خبر مرگش.
متشکرم. آزاده اسدی بود با تازه‌ترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ایران تأسیسات تازه‌ای برای پرتاب و آزمایش موشک‌های بالستیک ایجاد کرده است. نوشین سید حسینی گزارشی در همین زمینه تهیه کرده. سه نهاد حقوق بشر بین‌المللی در بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری درخواست کردند مصطفی پور محمدی را از لیست وزرای پیشنهادی کنار بگذارد. همکارم شیرین فامیلی در گزارشی با دو فعال حقوق بشر نیز گفتگو می‌کند. اصولگرایان منتقد کابینه پیشنهادی حسن روحانی در داخل و خارج از مجلس شورای اسلامی صف کشیدند تا وزرای پیشنهادی موضع خود را درباره به تعبیر آنها فتنه روشن سازند. گزارشی از همکارم وحید پور استاد می‌شنویم. مطلب بیشتری هم برای شما آماده کردیم. از جمله صدای شما شنوندگان گرامی را می‌شنویم. به جشنواره فیلم لوکارنو در سوئیس نیز سری خواهیم زد و با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر هم می‌رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. یک نشریه تخصصی نظامی از ساخت یک تأسیسات پرتاب موشک در ایران خبر داده که میتواند برای آزمایش موشک‌های بالستیک نیز به کار گرفته شود. همکارم نوشین سید حسینی.
نشریه تخصصی جیمز که در حوزه اطلاعات نظامی فعالیت می‌کند، اخیراً گزارش داد که ایران تأسیسات جدیدی برای پرتاب موشک ساخته و اضافه کرده که این تأسیسات می‌توانند در عین حال برای آزمایش موشک‌های بالستیک هم به کار گرفته شوند. بر مبنای گزارش هفته‌نامه دفاعی جینز، تصاویر ماهواره‌ای هاکیست در محلی در نزدیکی شاهرود در استان سمنان ساخت و ساز بسیار گسترده‌ای در طول 3 سال گذشته بر روی تأسیساتی انجام شده که به ادعای این هفته‌نامه متعلق به سکوی پرتاب موشک و واحدهای پشتیبان آن است. ایران که در سالهای اخیر پیشرفت برنامه‌های فضایی را در دستور کار قرار داده، در بهمن ماه سال گذشته اقدام به پرتاب کاوشگر پیشگام به فضا کرد و برای نخستین بار به همراه آن یک میمون زنده اعزام کرد. این در حالی است که کشورهای غربی نگران آن هستند که تکنولوژی موشک‌های بالستیک دوربرد از سوی ایران برای پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای هم مورد استفاده قرار گیرد. احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در دولت دهم خرداد ماه امسال از بهره برداری از پایگاه پرتاب فضایی امام خمینی در مدت باقی مانده از عمر دولت دهم خبر داده و در توصیف این پایگاه فضایی جدید با نام امام خمینی گفته بود که این بار این پایگاه فضایی برای پرتاب حامل‌های جدید و با حجم بزرگتر طراحی و ساخته شده است. هفته‌نامه جینز گزارش داده که سایت واقع در شاهرود یکی از 3 سایتی است که در نهایت برای انجام برنامه‌های فضایی ایران به کار گرفته خواهند شد. این در حالی است که رویترز تلاش‌های ایران برای ارتقا و آزمایش موشک‌های بالستیک و ساخت پایگاه فضایی را یکی از عواملی دانسته که اسرائیل با توسل به آن حمله پیشگیرانه به تأسیسات هسته‌ای ایران را توجیه می‌کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سه نهاد حقوق بشر بین المللی در بیانیه از حسن روحانی رئیس جمهوری درخواست کردند مصطفی پور محمدی را از لیست وزرای پیشنهادی کنار بگذارد. این 3 سازمان با استناد به رخدادهای دوران معاونت او در وزارت کشور نوشتند که آنچه که او در زمینه نقض حقوق بشر در ایران انجام داده جنایت علیه بشریت محسوب می شود. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
کمپین بین المللی حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه مشترک ضمن اعلام دلایل مخالفت خود با انتخاب مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تصدی وزارت دادگستری در ایران از رئیس جمهوری خواستند که او را از کابینه‌اش کنار بگذارد. مصطفی پور محمدی در فاصله سالهای 1384 تا 1387 در کابینه اول محمود احمدی نژاد و در فاصله سالهای 1366 تا 1377 معاون وزیر اطلاعات بود. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در همین زمینه به رادیو فردا میگوید:
سابقه یا آقای پور محمدی رو میتونیم از دهه 60 شروع کنیم، به خصوص اوج اون دهه 67 هست که هیچ شک و تردیدی نیست که آقای پور محمدی عضو هیئت مرگی بود که قتل عام هزاران زندانی سیاسی رو به طور فراقانونی در عرض چند هفته در زندانهای ایران انجام داد در دهه 67. این رو آقای منتظری کاملا مستند ارائه دادند و شک و تردیدی نیست. همچنین پس از اون در اوایل دهه 90 به عنوان معاون برون مرزی وزارت اطلاعات صد درصد در مورد ترورهایی که به خصوص در اروپا علیه مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی انجام شد و ده ها نمونه اون هم، اگر نقش نداشته اطلاع داره و خیلی مشکله که بین معاون برون مرزی وزارت اطلاعات در این زمینه ها فعال نبود. فراتر از اون در اواخر دهه 70 وقتی که قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران اتفاق افتاد، دوباره انگشت اتهام به سوی آقای پور محمدی بود و حتی ما بر این باوریم که در آستانه بازداشت و بازجویی قرار داشت، ولی با ترک پست و سمتش در وزارت اطلاعات این مورد مسکوت ماند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در این بیانیه با استناد به سابقه مصطفی پور محمدی در زمینه نقض حقوق بشر نوشته است: مجلس باید از تایید او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. هادی قائمی:
آقای پور محمدی از جمله اشخاصی هست که سابقه طولانی و مستند شده نقض به فاحش حقوق بشر در سال گذشته داشته و مخصوصاً سازمان‌های حقوق بشریشون رو به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت می‌شناسند. اینکه آقای روحانی پشت به رأی مردم و درخواست مردم با این عمل بکنه به نظر ما بسیار اشتباه است و چنین شخصی به هیچ وجه شایستگی جایگاه وزارت دادگستری رو در کابینه ایشون نداره.
در بیانیه مشترک سه سازمان حقوق بشری به نقل از لوسی موریون مدیر بخش تحقیقات سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که نامزدی مصطفی پور محمدی برای پست وزارت دادگستری تحقیر خانواده‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی است که در زمانی که او در قدرت بود کشته شدند. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید:
این اتهامات دارای پایه‌های واقعیه و به این دلیل ما میگوییم اتهام که هنوز در دادگاهی صالحه اثبات نشده است، اما مدارک و مستندات زیادی در این باره وجود دارد. آقای مصطفی پور محمدی متهم به جنایت علیه بشریت شده است به این عنوان که در کشتار جمعی مخالفان نظام و زندانیان سیاسی در سال 67 شرکت داشته است و سپس در قتل‌هایی که موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران روزنامه‌نگاران ایرانی بوده است ایشون دست داشتند، دخالت داشتند و شایسته نیست که در یک پستی که آن هم به نام دادگستری قرار بگیرند. ضمن آن که این نکته را من توضیح دهم که همیاری با متهمان و با یا یاران و یا کسانی که متهم به جنایت علیه بشریت هستند همکاری با جنایت علیه بشریت، این نوع همکاری سرپوش نهادن و سیلی زدن بر قربانیان است. این اقدام آقای روحانی نمیتواند اقدامی در حمایت از حقوق مردم ایران باشد، به ویژه از آنجایی که عملاً و به شکل مشخص ایشان مسئولیت از مجازات را با ارتقاء مقام آقای مصطفی پور محمدی تأمین کردند.
افزون بر این، سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه نوشته است که این سازمان در سال 1384 در گزارشی که تحت عنوان وزرای مرگ منتشر کرد نقش مستقیم مصطفی پور محمدی را در جریان اعدام‌های فراقضایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرد. دیدبان حقوق بشر در ادامه نوشته است: در همان گزارش سال 84 آمده است که شکل سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده اعدام‌های سال 67 می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود.
آقای حسن روحانی، مصطفی پور محمدی رو از لیست وزرای پیشنهادی کنار بگذارید. سه، نهاد حقوق بشر بین المللی از رئیس جمهوری ایران خواستند. شیرین فامیلی گزارش می‌داد. اصولگرایان منتقد کابینه پیشنهادی حسن روحانی چه در داخل مجلس و چه در خارج به صف کشیده شدند که وزرای رئیس جمهوری باید موضع خود را درباره به تعبیر آنها فتنه و سران فتنه و همچنین انتخابات سال 88 مشخص کنند. در غیر این صورت تهدید کردند که با آنها رأی اعتماد نمیدهند. وعید پوراستاد گزارش میداد.
هفته آینده کابینه حسن روحانی رئیس جمهور ایران باید در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، اما از همکنون برخی از اصولگرایان مجلس در مقابل تعدادی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی سفارایی کردند. مخالفان برخی از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور ایران در مجلس میگویند وزرای پیشنهادی باید ارتباطشان با انتخابات سال 1388 و حوادث بعد از آن که اصولگرایان به آن نام فتنه داده اند مشخص شود. جواد کریمی قدوسی عضو جبهه پایداری مجلس روز چهارشنبه در نطق خود در مجلس گفت برخی از وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها که حاضر می‌شوند به تعبیر او فتنه و سران فتنه را فتنه‌گر نمی‌دانند. مسعود میرکاظمی نماینده مجلس که در دولت محمود احمدی نژاد وزیر بازرگانی و در دوره‌ای هم وزیر نفت بود، روز چهارشنبه در مجلس گفت وزرای پیشنهادی باید برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس از به تعبیر او فتنه 88 اعلام براءت کنند. در پی این قبیل انتقادات از سوی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس، کمال الدین پیرمؤذن نماینده اصولگرا و معتدل مجلس روز چهارشنبه در مجلس ایران علیه نمایندگان منتقد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور دست به افشاگری زد و گفت یک نفر به علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار حسن روحانی پیشنهاد 50 میلیارد تومان رشوه داده است تا مدیریت شرکت شستا، بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران، به او واگذار شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، کمال الدین پیرمؤذن همچنین در پایان جلسه غیرعلنی مجلس گفت عده‌ای می‌خواهند با استفاده از به تعبیر او فتنه کاسبکاری کنند و به وزرای پیشنهادی انگ بزنند. این نماینده مجلس تأکید کرد مردم یقین داشته باشند مجلس صدای ملت را شنیده و رأی ملت در مجلس نافذ است. او همچنین تأکید کرد مردم بدانند این افراد که علیه دولت حرف میزنند تعدادشان کم است و نمایندگان اجازه نمیدهند صدا و خواسته مردم شنیده نشود و مردم ناامید شوند. علی مطهری دیگر نماینده مجلس هم با انتقاد از موضع برخی از نمایندگان گفته است اینکه نمایندگان مجلس بخواهند از تک تک وزرا سوال کنند که موضع شما در قبال فتنه چیست بی‌منطقی است. با وجود آنکه فراکسیون اقلیت اصولگرایان مجلس خیز خود را برای رأی عدم اعتماد به برخی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی برداشته، فراکسیون رهروان ولایت که اکثریت نمایندگان اصولگرای مجلس عضو آن هستند با حضور رئیس مجلس تشکیل جلسه داده و علی لاریجانی از فراکسیون رهروان ولایت خواسته است برای تشکیل سریع کابینه با دولت همکاری کنند تا هر چه زودتر وضعیت به تعبیر او نابسامان فعلی سامان یابد. انتقادات به برخی از وزرای پیشنهادی تنها توسط برخی از نمایندگان مجلس صورت نمی‌گیرد، بلکه حجت الاسلام علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران به برخی از وبسایت‌های اصولگرا گفته است در گزینش وزرای پیشنهادی باید دقت بیشتری می‌شد و باید وزرایی به کابینه جدید بیایند که به ولایت فقیه باور حقیقی داشته باشند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم از نمایندگان مجلس خواسته است برای تشکیل دولت جدید مدرسوار عمل کنند. از روز دوشنبه هفته آینده به مدت 3 روز نمایندگان مجلس صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی را بررسی می کنند و چشم‌ها به مجلس خواهد بود که آیا کابینه هفتمین رئیس جمهور ایران با همه اعضا تشکیل می شود و یا شروع به کار رئیس جمهور جدید با کابینه ای ناقص خواهد بود.
وحید پوراستاد گزارش میداد. در اینجا به صدای شما، شما شنونده گرامی رادیو فردا گوش میکنید.
خواستم خدمتتون عرض کنم که آقای روحانی، آقای احمد نژاد، اینا هیچ کدوم رولی ندارن تو آبادی و ترقی اون مملکت جز نابود کردن، هیچ هدفی ندارن و تمام ایشون هم فرمایشاشون دیده که تمامش هرچی نظر امام باشه، هرچی نظر رهبر باشه، یعنی همون عاشق قرمه دارم، همون کاسه و تمامش اینا بازیش که سر مردم در میره.
آقای احمدی نژاد، تو که میگفتی که مثلا من براتون کار میکنم، کو کارت؟ 8 سال رئیس جمهور بودی هیچ کاری نکردی و همه وسایل گران کردی، جنس گران کردی و هیچ کاری هم نکردی. ما ازت راضی نیستیم آقا. آقای احمدی نژاد، ازت راضی نیستیم. هیچ کاری برای ملت ایران نکرد. همه بر علیه مردم دروغ داد. خواستم بگم آقای احمدی نژاد، تو که نمیتونستی رئیس جمهور بشی، چرا اومدی رئیس جمهور شدی؟
آقای احمدی نژاد، یاد بگیرید از آقای روحانی چگونه با جهان تعامل دارد، چگونه تمام ایده ها را با هم نزدیک می کند، همه را آشتی می دهد. در آینده خواهید دید چگونه تمام جهان با ایران رابطه خواهند برقرار نمود. در آینده خود شما خواهید دید عملکرد شما در تمام زمینه ها هیاهوگیری بوده، خاصه ملت ایران نبوده. ملت ایران دنبال اصلاحات هست، نه مرگ آن، نه مرگ این. ملت ایران میگوید بنی آدم اعضای دیگرند که در آفرینش زیاد گوهرند.
میخواستم بگم در مورد این مسابقه، آقای روحانی خیلی مسابقه خیلی خوبی بود، خیلی ایشان مؤدبانه با صبوریت جواب میداد، جواباش قانع کننده بود، قاطع بود. ایشان هم حرفایی که ایشان زدن عملی بشه، فقط تئوری نباشه. من محسن از آلمان.
والله این آقای روحانی که تازه رئیس جمهور، این قسمات رئیس جمهورهای قبلی هم خوردن ولی هیچ کدومشون هیچ کاری نکردن. وقتی رهبرمون گفته ما میخواییم که این تحریم ها بشیم و نمیخواییم هستی انرژی هستیم و قطع کنیم، آقای روحانی چطوری میخواد تصمیم بگیره و با دولت انرژی نشست بکنه و از تحریم ها بیرون بیاییم؟
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده 21 12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا برای شرکت در برنامه صدای شما. صدای فردا نیز از طریق همین پیامگیر میتونید با ما تماس بگیرید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران در 50 روز گذشته 7000 سانتریفیوژ جدید در تأسیسات هسته‌ای خود نصب کرده است. حسین قویمی گزارش میدهد.
به گزارش وبسایت دفتر نخست وزیری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو میگوید که تداوم کار دستگاه‌های گریز از مرکز در سایت‌های اتمی ایران نشان می‌دهد که هیچ چیز در این کشور با وجود آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی تغییر نکرده است. اسرائیل از سالها پیش برنامه هسته‌ای ایران را خطری حیاتی برای خود توصیف کرده و میگوید که در صورت نبود راهکارهای دیپلماتیک آماده حمله به تأسیسات اتمی ایران است. اما مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید دارند دولت اسرائیل که خود صاحب توان اتمی نظامی است، حق اظهار نظر درباره برنامه اتمی مسالمت جویانه ایران را ندارد. سخنان تازه نتانیاهو در مورد نصب 7000 سانتریفیوژ جدید در ایران از زمان انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 24 خرداد ماه، چهارمین اظهار نظر علنی نخست وزیر اسرائیل در مورد ایران و رئیس جمهوری جدید این کشور از جمعه گذشته است. در این زمینه برخی از ناظران میگویند که نتانیاهو با نگرانی از استقبال نسبی توأم با احتیاط آمریکا و جامعه جهانی از حسن روحانی، نگران بروز شکافی در جبهه واحد کشورهای جهان علیه برنامه هسته‌ای ایران است و برای همین است که تاکتیک واکنش بسیار سریع به هر اظهار نظر و عملکرد حسن روحانی را در پیش گرفته و شخصا این تاکتیک را رهبری می کند. بنیامین نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه گذشته خواهان آن شد که دولت واشنگتن، کنگره آمریکا و جامعه جهانی به فشار بر ایران ادامه دهند و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تشدید کنند. نخست وزیر اسرائیل زمانی با گروه 36 نفری کنگره آمریکا در بیت المقدس سخن میگفت که تنها ساعتی قبل از آن حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود در تهران بر وجود عزم راسخ ایران برای ورود به مذاکرات جدی با هدف لغو تحریم ها و شفاف سازی در مورد برنامه اتمی ایران سخن گفته بود. آقای روحانی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در تهران و نیز در اظهارات روزهای پیش از آن تأکید کرده است که جامعه جهانی به جای زبان تحریم باید با زبان تکریم با ایران سخن بگوید و نیز گفته است که مذاکرات هسته‌ای تحت فشار پیش نخواهد رفت. تلاش‌های اسرائیل برای همراه کردن آمریکا و جامعه جهانی با خود علیه ایران در حالی است که ژنرال مارتین دمسی، فرمانده نیروهای مسلح آمریکا، در روزهای گذشته در سفری به تل‌آویو با ژنرال بن گانتس، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و نیز مقام‌های دیگر در این کشور درباره ایران دیدار و گفتگو کرد. رسانه‌های اسرائیل نوشته بودند که اعزام ژنرال دمسی به اسرائیل به این دلیل بود که واشنگتن از اظهارات اخیر نتانیاهو در مورد ایران نگران شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همونطور که وعده دادیم، محمد عبدی منتقد فیلم از جشنواره لوکارنو در سوئیس گزارش میده.
شهر لوکارنو بهشت کوچیکی در جنوب سوئیس که شاید همین زیباییش باعث شده که 66 سال میزبان یکی از جشنواره‌های بزرگ سینمایی جهان باشه و اون رو بدل به یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های جهان بکنه. پیازا گرانده یا میدان بزرگ در وسط شهر هر شب میزبان حدود 5000 نفر تماشاگریه که به این جشنواره میان از سراسر دنیا، البته اگر بارون عموم بده، چون از دیشب یعنی شب افتتاحیه تا به امروز همینطور به طور مدام داره بارون میاد و طبیعتاً نمایش فیلم رو در فضای باز دچار مشکل کرده. امسال لوکارنو با مدیر تازه نفسش کارلو چتریان قراره که شاهد تغییرات تازه‌ای باشه و تلاش کنه که متفاوت باشه، اما سینما ایران سهمی از جشنواره امسال نداره. این در حالیه که جشنواره لوکارنو تاکنون حدود 100 فیلم از سینما ایران رو در سالهای مختلف به نمایش گذاشته و یکی از مهمترین جشنواره‌ها در شناسایی سینما ایران بوده. از فیلم‌های سهراب شهید ساله تا فیلم‌های کیارستمی و مخمل باف که در این جشنواره به نمایش درآمدند و برخی هم جوایز رو بردن. مرور آثار ورنر هرزوگ فیلمساز معروف آلمانی و جورج کیوکر فیلمساز کلاسیک آمریکایی از برنامه‌های جنبی جشنواره امساله. هرزوگ یوز پلنگ طلایی یک عمر فعالیت سینمایی را هم دریافت خواهد کرد. همینطور کریستوفر لی، بازیگر معروف فیلم‌های ارباب حلقه‌ها و جنگ ستارگان، که دیشب در مراسم افتتاحیه جایزه ویژه جشنواره رو نصیب خودش کرد.
محمد عبدی در اینجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از شهروندان بهایی اهل پارساباد مغان در استان اردبیل است. او در اردیبهشت ماه سال 89 به اداره اطلاعات اردبیل احضار شد و هنگامی که خود را به این اداره معرفی کرد، مسئولان اداره اطلاعات شهرستان اردبیل او را بازداشت کردند. رامین ایدلخانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در زادگاهش پارساباد مغان در استان اردبیل بازداشت شد. همسر آقای ایدلخانی، اهدیه راشدی راد، نیز که پیگیر موضوع بازداشت همسرش بود، چند روزی را در بازداشت اداره اطلاعات اردبیل گذراند، در حالی که آنها دو کودک خردسال داشتند که نیازمند مراقبت پدر و مادرشان بودند. دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل با اتهامات عضویت در گروه‌های غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از اقامت در استان اردبیل محکوم کرد. این حکم آقای ایدلخانی در دادگاه تجدید نظر تغییر یافت و 2 سال حبس او به 1 سال کاهش یافت. این شهروند بهایی در آخرین روز مرداد ماه سال 91 برای گذراندن 1 سال محکومیت خود به زندان فرا خوانده شد. رامین ایدلخانی در حالی که حکم 1 سال زندان خود را در زندان پارساباد مقام می‌گذراند، بدون ارائه هیچگونه دلیلی به زندان مشکین شهر منتقل شد که از محل زندگی او 2.5 ساعت فاصله دارد و ملاقات‌های هفتگی خانواده این شهروند بهایی زندانی را دشوار کرده است.
خب، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. دوستان برای شرکت در برنامه صدای شما، صدای فردا که روز دوشنبه ضبط میشه، میتونید که از طریق پیامگیر با ما تماس بگیرید. تا مجله نیمه شب بدرود، به اتفاق مارتین که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. جان کاکس